ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نیروهای کرد کنترل بخشهایی از شهر سنجار را به دست گرفتند. حضور معاون وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات وین برای حل بحران سوریه قطعی شد. خطیب نماز جمعه تهران از گفته‌های حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد. حمید فاطمی هستم، از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. عملیات برای آزادسازی سنجار از روز پنجشنبه و با حمایت نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا آغاز شده بود. سنجار در تابستان گذشته به دست نیروهای خلافت اسلامی یا داعش افتاد و تعدادی از ساکنان آن که ایزدی بودند یا کشته شدند یا به اسارت این گروه درآمدند یا در کوه و بیابان آواره شدند. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، در مذاکرات آتی وین برای حل بحران‌های سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سفارت ایران در مسکو اعلام کرده است که امیر عبداللهیان در دور دوم این مذاکرات در رأس هیئت ایرانی به وین سفر خواهد کرد. این دومین شرکت ایران در مذاکرات بین‌المللی برای حل بحران سوریه است. علاوه بر ایران، آمریکا، انگلستان، عربستان سعودی، ترکیه، اردن و قطر هم در این نشست حضور دارند. قرار است این نشست روز شنبه در وین آغاز به کار کند. کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد و گفت کسی که در رأس دستگاه اجرایی است نباید عصبی برخورد کند و نیشدار سخن بگوید. حسن روحانی روز 17 آبان در جریان افتتاح نمایشگاه مطبوعات گفته بود که برخی از رسانه‌ها نقش پلیس مخفی دارند و بر اساس نوشته‌های آنها می‌توان پیش‌بینی کرد چه کسانی قرار است بازداشت شوند. کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، چنین ادبیاتی را در شأن یک رئیس جمهور ندانست. آقای روحانی با اشاره ضمنی به دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران هشدار داده بود که از کلمه نفوذ که ابداع آیت الله خامنه‌ای است سوء استفاده نشود. صحبت‌های حسن روحانی بلافاصله با واکنش‌هایی از جمله واکنش شدید رئیس قوه قضاییه مواجه شد که آنها را توهین و افترا خواند. و اما شامگاه پنجشنبه دیشب، دو انفجار در حومه جنوب بیروت، منطقه نفوذ حزب الله لبنان، ده‌ها کشته بر جای گذاشت. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، برقرار شده است. آقای جزایری، آخرین اخبار از این انفجارهای انتحاری دیشب چیست و آمار کشته شدگان بر اساس آخرین گزارش‌ها به چه شماری رسیده است؟
آقای فاطمی، ارتش لبنان سرانجام بیانیه صادر کرد و در اون توضیح داد که یک فرد مهاجم انتحاری اول کمربند انفجاری خودش رو منفجر کرد. دقایقی بعد از اینکه مردم تجمع کردن، مهاجم انتحاری دوم خودش رو منفجر کرد و یک مهاجم انتحاری سومی هم وجود داره که موفق نشد بمب‌های همراه خودش رو منفجر کنه و در اثر انفجار دوم کشته شد. گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هم در بیانیه که صادر کرد مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفت و گفت که مهاجم اولی با یک موتورسیکلت خودش رو به محل حادثه رسونده بود و این موتورسیکلت بمب‌گذاری شده بود و منفجر شد و بعد از اون هم مهاجم انتحاری دوم خودش رو منفجر کرد و از سومی هم صحبت کرده گروه خلافت اسلامی که نتونسته خودش رو منفجر کنه. در مجموع شمار کشته شدگان در منطقه حومه جنوبی بیروت به 43 نفر رسیده تا الان و بیش از 200 نفر زخمی شدند. احتمال بالا رفتن شمار کشته شدگان به خاطر وخامت اوضاع بعضی از زخمی‌ها وجود داره. همچنان اینطور که وائل ابو فاور وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد، اما یک نکته مهم هست در انفجارهای دیروز. همزمان صبح روز گذشته دو انفجار در منطقه ترابلس در شمال لبنان که عمدتاً سنی نشین هست خونسا شد. یکی از انفجارها البته با بمب یک بمبی کار گذاشته شده بود در منطقه جبل محسن، منطقه کوچک در ترابلس که شیعه نشین هست، که توسط نیروهای امنیتی این بمب 10 کیلویی خنسا شد و یک مهاجم انتحاری دیگه که یک جلیقه بمب گذاری شده به تن داشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد در بخش سنی نشین ترابلس. به نظر می رسید که قرار بود انفجارهای ترابلس و بیروت تقریبا همزمان باشند. به هر حال ترابلس تونست نجات پیدا کنه از این انفجارها.
آقای جزایری، واکنش به این انفجارها چی بوده؟ موضع‌گیری های سیاسی و رسانه‌ای؟
واکنش، همه واکنش ها در حقیقت در مسیر محکوم کردن این انفجارها بوده. امروز تمام سلام نخست وزیر لبنان در رأس یک جلسه فوق العاده دولت نشست و این جلسه رو مدیریت کرد. در این جلسه علاوه بر وزرا، مسئولان نهادهای امنیتی و نظامی لبنانی هم حضور داشتند. در لبنان به خاطر پیچیده بودن عملیات شب گذشته، چون که منطقه حومه جنوبی بیروت از سال گذشته تحت نظارت شهید امنیتی هست و ایستهای بازرسی زیادی در این منطقه برپا شده، اما نشون میده عملیات باید به دقت برنامه ریزی شده بود. برای همین در لبنان این نگرانی وجود داره که این عملیات و این حملات آغاز سلسله از انفجارهای دیگه باشه، به ویژه اینکه انفجار دیروز بیروت همزمان شده بود با نخستین جلسه پارلمان لبنان بعد از بیش از یک سال. دولت لبنان امروز را اعضای عمومی اعلام کرده. منتقدان حزب الله از جمله جریان المستقبل و شخص سعد حریری هم محکوم کرده این انفجار رو و گفته اینکه غیر نظامی ها و افراد بیگناه هدف قرار بگیرن این یک اقدام بسیار مشمئز کننده است. البته سوال هایی در مورد پیامدهای حضور حزب الله لبنان در سوریه توسط منتقدانش مطرح شده، اما علی حسن خلیل معاون دبیر کل حزب الله با حضور در محل انفجار تاکید کرد که حزب الله به حضور خودش در جنگ علیه اون چیزی که تروریست نامید ادامه خواهد داد و این انفجارها و این اقدامها جلوی حزب الله رو نخواهد گرفت.
ممنونم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
با اعلام نتایج رسمی انتخابات پارلمانی میانمار، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری خانم آنگ سان سوچی به پیروزی قطعی رسید. بر این اساس دهها حاکمیت نظامیان در این کشور پایان خواهد پذیرفت. حزب حاکم میانمار از 4 روز قبل، به رغم اینکه هنوز نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده بود، شکست خود را پذیرفته بود. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
بر اساس آماری که کمیسیون ناظر بر انتخابات میانمار روز جمعه 22 آبان منتشر کرده، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی تاکنون 238 کرسی مجلس سفلا و 126 کرسی مجلس اولیا را تصاحب کرده است. این رخداد که رسانه‌های جهانی از آن با عنوان زمین لرزه سیاسی در میانمار یاد کردند، درست 5 سال بعد از آن روی می‌دهد که آن سان سوچی از حصر خانگی آزاد شد. قوانین میانمار آن سان سوچی را به دلیل تابعیت بریتانیایی همسر و فرزندان او از دستیابی به مقام ریاست جمهوری منع می‌کند، اما حزب تحت رهبری او اکنون می‌تواند رئیس جمهوری بعدی کشور را انتخاب کند. آن سان سوچی پیشتر گفته بود که در صورت پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در این انتخابات مقامی بالاتر از رئیس جمهوری خواهد داشت. آخرین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی میانمار نشان می‌دهد که حزب حاکم اتحاد برای همبستگی و توسعه با پشتیبانی نظامیان در مجموع دو پارلمان تاکنون 40 کرسی به دست آورده که در مقایسه با 364 کرسی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی شکست سختی خورده است. حزبی که بتواند 329 کرسی را در دو پارلمان میانمار به دست بیاورد، حائز اکثریت شناخته خواهد شد. حزب حاکم میانمار از 4 روز قبل، علی‌رغم آنکه هنوز نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده بود، شکست خود را پذیرفته بود. این انتخابات که روز یک شنبه 17 آبان ماه برگزار شد، نخستین انتخابات آزاد میانمار در 25 سال گذشته محسوب می شود. گرچه بیش از 500 هزار نفر از اقلیت مسلمان روهینگیای این کشور از شرکت در انتخابات منع شده بودند. تخمین زده می شود در مجموع نزدیک به 1,100,000 مسلمان در میانمار زندگی می کنند. فرایند انتقال قدرت در میانمار اوایل سال 2016 انجام می شود که پارلمان جدید کشور تشکیل شده باشد.
میانمار حاضر! آقا چه سر باز! هفته گذشته شاهد اعتراض شهرهای ترک نشین و شهروندان آذربایجانی ایران به برنامه تلویزیونی فیتیله بود. طنز و توهین و قومیت. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید با همین موضوع یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.
گزارشی دیگر در این بخش. سیمین سماواتی هنرمند موسیقی جاز در کنار گروه سیمینولوژی گروه دیگری رو هم راه اندازی کرده که دیوان قاره ها نام گرفته است. خواننده، آهنگساز و رهبر این گروه موسیقی سیمین سماواتی است و در این گروه 22 نوازنده سازهای گوناگون از شرق و غرب هم عضویت دارند. از این گروه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
سیمین سماواتی دانش آموخته دو رشته موسیقی کلاسیک و موسیقی جاز از دانشگاه های هانوفر و برلین 38 سال دارد و در یک خانواده ایرانی در آلمان به دنیا آمده. 13 سال پیش با هدف پیوند دادن شرق و غرب از طریق شعر فارسی و موسیقی جاز سیمین سماواتی گروه سیمینولوژی را راه اندازی کرد. این گروه که در آلمان به گروه جاز شاعرانه ایرانی هم معروف است تا کنون جوایز گوناگونی هم از چند جشنواره اروپایی و آسیایی به دست آورده که یکی از معروفترین آنها جایزه بزرگترین جشنواره موسیقی در آلمان به نام کرئوله است. پس از سیمینولوژی، سیمین سماواتی دو سال اندی است که گروه دیگری را هم با نام دیوان قاره ها در آلمان تشکیل داده. درباره چگونگی شکل‌گیری این گروه چند ملیتی سیمین سماواتی اینطور به رادیو فردا گفته.
یه پروژکت داشتم در فیلهارمونی برلین، یه کسی از ژاپن کوتو میزد، یه کسی از چین با سازهای خیلی مختلف، یه کسی هم اونجا بود تنبک میزد، یه کسی عود میزد، سازهای خیلی مختلف با هم جمع شدن، منم اونجا بودم. اینقدر خوش اومد که گفتم من دوست دارم با این موسیزیانا کار بکنم، اما دوست دارم یه موسیقی پیدا بکنم که تازه باشه، نه موزارت و بتهوون.
قطعات هم شما خودتون مینویسین؟
بله، شعر حافظ رو براش موسیقی نوشتم. احساس میکنم ایرانی ها بیشتر دوست دارن شعر حافظ رو بخونم. یه سیدی الان منتشر کردم با شعر فروخ فرخزاد. من شعر فروخ فرخزاد رو خیلی دوست دارم و سیدی منتشر کردم به اسم ققنوس که بیشتر شعر مال ایشونن.
ممکنه شعری از فروخ فرخزاد رو بخونی؟
بله. این شعر را برای تو میگویم در یک غروب تشنه تابستان، در کهن گور این غم بی پایان، شود لبریز چشمان من زدانه شبنم ها. من فقط دوست دارم بیشتر نزدیک بشم با مردم های ایرانی که بیان کنسرت ما، که یه موسیقی تازه هم به گوششون بیاد.
همه آن خورم که دارم یا نه، بی عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن پر کن قدح باده، پر کن پر کن این دم که فرو برم برانم یا نه، دو دو رنه.
گروه موسیقی دیوان قاره ها به سرپرستی سیمین سماواتی به تازگی در جشنواره جهانی جاز در برلین هم شرکت داشت و به همین خاطر روزنامه آلمانی دیولت یک صفحه کامل خود را به خلاقیت و نوآوری این هنرمند اختصاص داد. پس از شرکت در این فستیوال، سیمین سماواتی دو روز پیش همراه با گروه 5 نفره سیمینولوژی برای اجرای 3 کنسرت در توکیو راهی ژاپن شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، در این فرصت شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042022112212. با این شماره میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. 2042022112112. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. براتون اوقات خوبی آرزو مندیم و از همراهی شما سپاسگزاریم.